به نام خدا و با سلام خدمت دوستان عزیز، با جلسه پنجم از مدنی چهار در خدمت شما هستیم. من پس این جلسه ما در خصوص الزامات خارج از عقد و قرارداد نسبت به دو آیتم از اون تحت عنوان اتلاف و تسبیب هستش. اولیش اتلاف. خب اتلاف یعنی چی؟ الف مستقیماً به ب زیان بزنه. ببین، مستقیماً خسارت زده بشه، عمد یا در حکم عمد یا عدم عمد اصلاً حائز اهمیت نیست، تقصیر هم مهم نیست. حالا مثالش، من میخوام به یه گنجشکی سنگ بزنم. با سنگ زدن من به اون گنجشک شیشه همسایه شکسته میشه. آیا باید خسارت بدم؟ بله. مگه عمد داشتم؟ نه. مگه مقصر بودم؟ نه. اما چون اتلاف بوده، مسئولم به حکم قانون. به حکم قانون. حالا توی اتلاف، اول اینو بگم، ما مسئولیت و انواع مسئولیت ها تو جلسات گذشته با هم خوندیم. حالا میخواییم نوع مسئولیت رو توی اتلاف بدونیم که چه نوع مسئولیتی هستش. در اتلاف نوع مسئولیت مسئولیت محض هستش. دوستان، مسئولیت محض چی بود؟ کافی بود فقط مستند به عامل زیان باشه، اصلا تقصیر جایگاهی نداشت. در مسئولیت محض چی باعث می شد ما از مسئولیت معاف بشیم؟ فقط یک چیز، اثبات قوه قاهر. حالا مثالش، مثلا زلزله بیاد، من نوعی که ایستادم و نه عمد داشتم نه تقصیر داشتم، زلزله منو تکون بده، هول بده و باعث شکست شدن وسیله شخصی جفتیم بشه، مثلا گوشی یا موبایل، آیا من تقصیر داشتم؟ نه. اما باعث تلف شدن شدم ها، مسئولم. اینجا میگیم نه، من مسئول نیستم، چون یک عاملی باعث شده من از مسئولیت معاف بشم. چی بوده؟ زلزله بوده. زلزله هم یکی از اقسام قوه قاهره هستش. حالا توی اتلاف آیا ما با کسی عقد یا توافقی داشتیم، قرارداد داشتیم باهاش؟ نه. اما به حکم قانون، به حکم قانون ما ملزم هستیم که اون آسیب، اون خسارتی که به زدیم رو پوشش بدیم. نکته دوستان، اتلاف جزء وقایع حقوقی هستش. وقایع حقوقی و اعمال حقوقی رو ما توی مدنی یک و مدنی سه خونده بودیم، اما حالا خلاصه ای رو بگم خدمتتون که ادامه بحث رو خوب متوجه بشید. ما در حقوق یک اعمال حقوقی خوندیم و دو وقایع حقوقی. اعمال حقوقی چی بود؟ عقد و ایقاع. اثر اون عقد و ایقاع رو کی ایجاد میکرد؟ اراده متعاقدین. اما توی وقایع حقوقی اثر حقوقی خواست اشخاص نیست، به حکم قانونه. به حکم قانونه. اگه یادتون باشه ما توی جلسات قبل چی گفتیم؟ گفتیم الزامات خارج از عقد و قرارداد منشأش کجا بود؟ به حکم قانون دیگه. گفتیم یه مسئولیت هایی میاد به عهده ما، یک مسئولیت هایی میاد به عهده ما که به خواست ما نبوده، پس به چه علت میاد به عهدمون؟ به حکم قانون. ماده 328 قانون مدنی میگه اگه کسی مال یکی رو تلف بکنه، باید مثل یا قیمت اونو بده. وقتی میگه تلف کنه، باید زود این نکته بیاد تو ذهنمون، بگیم چه عمد باشه چه عمد نباشه مهم نیست، تقصیر هم مهم نیست. یادتونه توی جلسات قبل گفتیم در قانون تجارت و در باب مسئولیت، مسئولیت متصدی حمل و نقل در خصوص اتلاف چی بود؟ باید چی کار کنه؟ باید فقط قیمت بده. ببین مسئولیت متصدی حمل و نقل در خصوص اتلاف فقط نسبت به قیمت اون مال هستش، اما موضع قانون مدنی ما در خصوص اتلاف مال میگه مثل یا قیمت، مثل یا قیمت اون مال تلف شده رو باید بده. پس شد نتیجه 1. در قانون مدنی در باب تلف بایستی مثل یا قیمت داده بشه در قانون تجارت، فکر میکنم ماده 486 باشه، در باب تلف باید قیمت بده. حواستونو نسبت به این مسائل داشته باشید، به خصوص اگه توی مسئله بیاد شامل مثل نمیشه توی قانون تجارت، ممکنه به عنوان حالا شخص دارنده مسئولیت، مسئولیت متصدی حمل و نقل باشه. اینجا ما مستقیم میگیم فقط تلف شده، اوکی تلف شده مال باید قیمت بده، شامل مثل نمیشه. حالا تو همین ماده 328 قانون داریم، نکات ماده 328 قانون مدنی و خدمتتون میگیم مقایسه ای و اینکه چه نکاتی در خصوص اتلاف توی این ماده قید شده. یکی گفتیم که اگه مال تلف بشه به حکم قانون که یکی از اتلاف، یکی از الزامات خارج از قرارداد هستش، باید مثل یا قیمت بده. خب مقایسه ای با قانون تجارت نسبت به مسئولیت متصدی حمل و نقل در خصوص اتلاف گفتیم باید قیمت بده. اما توی همین ماده 328 قانون مدنی گفته اگه مالو تلف نکنه بیاد ناقص یا معیوب کنه. ببین تلف نمیشه دیگه ها، ناقص یا معیوب کنه یعنی خود اون مال وجود داره، یه تیکش کنده شده، یه تیکش آسیب دیده، ناقص یا معیوب کنه. اینجا دیگه نمیگیم مثل یا قیمت باید بده تو موضع قانون مدنی، بلکه گفته ضامن نقص قیمت اون ماله، ضامن نقص قیمت اون مال خواهد بود اون زیان زننده، اون متلف. نکته دوستان، در خصوص اتلاف و تسبیب آخرین اراده قانونگذار توی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اومده، واسه همینه توی جزوه شما از قوانین متعدد مسئولیت، چون قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی حتی اومده. مثلا ماده 494 قانون مجازات میگه ببین از مستقیما میخواد صحبت بکنه، میاد میگه که مباشر اونیه که مستقیما توسط جانی اون عمل اتفاق افتاده باشه. پس استناد و تکیهش به آیتم مستقیم هستش. ما به عمل زیان زننده‌ای که مستقیماً اون تلف انجام بده چی میگفتیم؟ میگفتیم اتلاف. خب پس ما توی قانون مجازات اسلامی کلمه مستقیمن رو دیدیم، آخرین اراده قانونگذاره. پس اصول تکیه ما و تشخیص ما توی ائتلاف وجود عمل مستقیم توسط مطلق هستش. حالا نکات و مباحث تسبیب. توی تسبیب زیان زده میشه ولی مستقیم نیست، غیر مستقیمه. به عکس ائتلاف، ما میگفتیم ائتلاف تکیمون به مستقیم بودن اون عمل زیان زننده است، اما توی تسبیب میگیم اوکی زیان زده شده، خسارت زده شده، ولی مستقیم نیست، غیر مستقیمه. به عکس ائتلاف اصطلاحاً گفته میشه زمین چینی، زمین سازی میکنه. مثلا توی ائتلاف میگفتیم مستقیماً میزنه به دست و پای حالا زیان زننده، یا میزنه شیشه میشکنه، مستقیم این اتفاق میفته. اما توی تسبیب میاد چیکار میکنه؟ مثلا میاد پوست موز میندازه جلوی پای اون شخصی که حالا میخواسته دست و پاش بشکنه. پوست موزو که میندازه به واسطه، ببین، به واسطه این پوست موز دست و پای زیان دیده شکسته میشه، لیز میخوره، به واسطه اون پوست موز میفته، دست و پا شکسته میشه. پس مسبب بوده، متلف نبوده. توی تسبیب نکته، توی تسبیب نوع مسئولیت، مسئولیت مبتنی بر تقصیر هستش. دوستان گفتیم توی مسئولیت مبتنی بر تقصیر چه آیتم هایی بایستی ثابت بشه؟ دو تا آیتم مهم بود. پس توی مسئولیت مبتنی بر تقصیر چه آیتم هایی باید ثابت بشه؟ 1. رابطه سببیت. 2. تقصیر. اگه این دوتا نباشن نمیتونیم منتسب کنیم اون عامل و عامل زیانو به زیان زننده. خب حالا ما به شکل مقایسه‌ای ائتلاف و تسبیب و یه دفعه دیگه نکاتشو ببینیم چی هن. توی ائتلاف ما چی میخوایم؟ توی ائتلاف ما چی میخوایم؟ 3 عامل میخوایم. با وجود این 3 عامل میگیم ائتلاف اتفاق افتاده. 1. فعل زیانبار، فعل بایستی اتفاق افتاده باشه، فعل زیانبار. 2. خسارت و زیان وجود داشته باشه. 3. مستند به عامل زیان باشه. حالا توی تسبیب 3 آیتم هست که متفاوت با آیتم های ائتلاف هستش. من قبلا هم خدمتتون گفته بودم هر زمان خواستین مطلبی رو بخونید مقایسه‌ای بخونید تا تفاوت ها تو ذهنتون بمونه و بتونید تشخیص بدین. پس گفتیم توی تسبیب 1. فعل یا ترک فعل زیانبار. ما توی ائتلاف چی گفتیم؟ الان گفتیم فقط فعل محقق بشه. اما توی تسبیب 1 آیتم اول میگیم فعل یا ترک فعل. پس توی تسبیب با ترک فعل هم اتفاق میفته، محقق میشه، تقصیر هم در کنارش میخوایم. 1. فعل یا ترک فعل زیانبار، 1 به اضافه کنیم، تقصیر هم لازمه. 2. خسارت یا زیان مشابه ائتلافه. 3. مستند به عامل زیان بازم مشابه با ائتلافه. خب جمع‌بندی کنیم تفاوت‌های ائتلاف و تسبیب. گفتیم توی تسبیب آیتم ترک فعل به اضافه و به اضافه تقصیر به عامل اول اضافه میشه که فقط توی ائتلاف فعل بود. 2 تفاوت‌ها. 2 نوع مسئولیت، در ائتلاف مسئولیت محض بود، اما نوع مسئولیت در تسبیب مسئولیت مبتنی بر تقصیر هستش و نوع تقصیر هم نوعی هستش. سومین تفاوت، در تسبیب عامل زیان غیر مستقیم اقدام میکنه، اما توی ائتلاف عامل زیان مستقیم هستش. حالا ماده متعلق به تصویب توی قانون مدنی. ماده تصویب ماده 331 قانون مدنی هستش. میگه هر کس سبب تلف مالی بشه باید، ببین اولش چی گفته، سبب، خب هر کس سبب تلف مالی بشه باید مثل یا قیمت بده، اما سبب نقص یا عیب اگه شد باید نقص قیمت بده. خیلی مشابه با ماده متعلق به اتلاف توی قانون مدنی، منتها ابتدا به ساکن، ابتدای ماده گفته سبب تلف بشه. میگه هر کس سبب تلف مالی بشه، یعنی چی؟ یعنی غیر مستقیم، یعنی تسبیب. اما ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، گفتیم قانون مجازات چی بود؟ آخرین اراده قانونگذار نسبت به تسبیب، نسبت به اتلاف. خب حالا ماده 506 قانون مجازات اومده خود تسبیب رو توضیح داده، ما تو قانون مدنی اصلا نگفتیم تسبیب یعنی چی، توی قانون مجازات اومده گفته تسبیب اونه که کسی سبب تلف شدن بشه. تسبیب اونه که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت کس دیگه بشه و خودش مستقیماً جنایت رو انجام نده، به نحوی که اون سبب، اون علت اگه نبود اصلا جنایت حاصل نمی شد. مثل چی؟ مثل کندن چاه. کندن چاه رو به عنوان مثال گفته تو ماده 506. خب حالا نکات مهم تسبیب. تسبیب یه حالتی توش هست به اسم تحت عنوان اجتماع اسباب. اون زیان زننده ممکنه تک نباشه، ممکنه چندین سبب وجود داشته باشه. پس شد حالت اجتماع اسباب توی مبحث تسبیب، یعنی یک سبب به تنهایی باعث جنایت یا خسارت نشده، چند تا سبب با هم باعث شدن. حالا همین اجتماع اسباب یا طولیه یا عرضی که با هم الان میخونیم ببینیم به چه شکل هستن و نکاتشون چیا هستن. اجتماع طولی اسباب یعنی چی؟ یعنی سلسله بندی، یکی پس از اون یکی. خب تو یک خط طولی در نظر داشته باشید، خط طولی، سبب اول، سبب دوم، سبب سوم و الی اسباب بعدی. یکی بعد اون یکی باعث و سبب خسارت شدن. مثالش هم میگیم، مثال قانونیش رو میگیم. مثلا یکی، یک سبب، سبب اول، یکی سنگ گذاشته، اون یکی چاه کنده، یک نابینای از اونجا گذر میکنه، به واسطه سنگ میفته توی چاه. سنگ نزدیک چاه بوده دیگه، به واسطه اون سنگ میفته توی چاه، اونم چاهو کنده. میخواییم ببینیم مسئول کیه. اینجا دوتا سبب هست، یعنی در اجتماع طولی اسباب میخواییم ببینیم کی باید خسارت بده، کیو مسئول بدونیم. خب لازم اول اقسام سبب و خدمتتون توضیح بدم. مباحثش سخته خب، اما شما با چند دفعه خوندن و چند دفعه گوش دادن این وایس و اینکه نکته بنویسید دوستان، قابل فهم میشه واسهتون. خب قبل از اینکه توی اجتماع طولی اسباب بدونیم کی مسئوله، لازمه توضیحات اقسام سبب و خدمتتون توضیح بدم. اولیش سبب مجاز. اولی سبب مجازه، بهش میگن به موجب قانون، سبب مجاز بهش میگن به موجب قانون یا به حکم قانون. مثلا توی همین مثال ما اون سنگ یا همون حال بلوک یا مانه توسط اشخاص صلاحیت دار قانونی به حکم قانون بهشون اجازه دادن اون سنگ اونجا گذاشتن. این متفاوته، این مسئولیت رو اینجا متفاوت میکنه. پس یا سبب مجازه که بهش میگیم به موجب قانون یا به حکم قانون ببخشید، یا سبب غیر مجازه یا بهش میگن عدوان، یعنی یکی غیر مجاز این اقدام رو انجام میده باعث این سبب میشه، اما درسته مجاز نبوده اما فاقد قصد عمدی نداشته. مثلا توی همین مثال ما اونی که سنگو گذاشته، اوکی قبول سنگ گذاشته، اما بند خدا قصد ایجاد خسارت و زیان نداشته، شاید اومده به قصد احسان، حالا به نمیشه گفت به قصد احسان، با یه قصد نیک و پسندیده خواسته مانعی ایجاد کنه که کسی توی چاه نیفته. قصد عدوان که نداشته، عمد نداشته، اصلا قصد منفی نداشته. اما توی سبب نوع سوم، سبب آمده قصد خسارت و زیان داشته، این یکی اصلا از اسمش مشخصه، مستقیم میگیم آقا تو مسئولی، قصد ایجاد خسارت داشته، سنگ و گذاشته جلوی چاه، دیده یه نابینا میخواد بیاد گذر کنه، عداوت هم باهاش داشته، آمد بوده، اومده سنگ و گذاشته جلوی چاه، عمدی بوده. خیلی متفاوته نوع مسئولیت ها. حالا بیایم ادامه بحث رو ببینیم. پس ما گفتیم توی اجتماع سبب طولی ما میخواییم مسئولیت رو پیدا کنیم و منتسب کنیم. سه نوع سبب هم داشتیم، یه سبب مجاز بود، یه سبب غیر مجاز بود، یه سبب اما عدوانی نبود، به نحو عدوان نبود. سبب سوم هم آمده. حالا توی اجتماع طولی اسباب چند حالت هست که ما میتونیم شخص و مسئول بدونیم. حالت اول، هرگاه اسباب متعدد طولی و غیر مجاز باشه. پس حالت اول، اگه اسباب متعدد طولی غیر مجاز باشه، کی مسئوله؟ اینجا قانون مدنی یا کنار میذاریم؟ میگیم قانون مدنی شما هیچی نگو، بیایم ببینیم که قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 که آخرین اراده قانونگذار هستش میگه. قانون مجازات میگه سبب مقدم در تأثیر مسئوله. توی این حالت قانون مدنی رو کنار گذاشتیم، اومدیم ببینیم صحبت قانون مجازات اسلامی چی بوده. قانون مجازات میگه سبب مقدم در تأثیر. خب سبب مقدم در تأثیر یعنی چی؟ یعنی توی همین مثال ما، اول اون شخص نابینا پاش به سنگ زده میشه، عامل سنگ، مسبب سنگ مقدم بوده که باعث شده و تأثیر داشته و افتاده توی اون چاه، پس عامل گذاشتن سنگ یا عامل سبب سنگ گذاشتن مقدم بوده و مؤثر بوده که این بند خدا افتاده توی چاه، پس اونی که سنگ گذاشته مسئوله. درست شد؟ حالا حالت دوم، همه اسباب متعدد طولی آمد باشن. اینجا میگیم این دیگه شرکت در جرم هستش. کی مسئوله؟ همه اسباب مسئولن. همتون آمد بودین. چقدر میزان مسئولیتشون به چه نحوه؟ به نحوه مساوی. نوع مسئولیت چیه؟ مسئولیت اشتراکی. اصل توی قانون ما چیه؟ مسئولیت بر اشتراکی بودن. کجاها تضامنی میشه؟ کجاها به نسبت مسئولیت تقسیم میشه؟ هر کجا که صراحت قانون بود. اینجا هیچی نزده، هیچی نگفته. چقدر باید بدن؟ مساوی. نوع مسئولیت؟ مسئولیت اشتراکی. نکته خیلی مهم، خیلی مهم، هم توی ائتلاف و هم توی تسبیب، اگه عمدی باشه زیان زننده هم باید خسارت بده، هم جرم انجام داده و قابل مجازات و تعقیب جزایی هستش. حالا حالت سوم، توی اجتماع، توی این حالت سوم اجتماع طولی سبب مجاز و سبب غیر مجازه. چند تا سبب هستن؟ متعددن. بعضی از اون سبب ها مجازن، بعضی ها غیر مجاز. مثل همین مثال خودمونو بگیم، همین مثال سنگ. خب سنگ گذاشتن، اون سنگ اون مانع رو یه شخص صلاحیت دار گذاشته دیگه، سببش مجاز بوده. این سنگ و سنگ اونقدر بزرگ بوده، اما یک شخص صلاحیت دار به حکم قانون اون سنگ رو اونجا گذاشته، اما چاه یکی دیگه کنده. کندن چاه تو اون وسط خیابون که یک خیابونه که شلوغ هستش، فاقد مجوز بوده، غیر مجاز بوده. تو به چه مجوزی اومدی چاهو کندی وسط خیابون وسط شلوغی ها؟ اینجا باید کی خسارت بده؟ کی مسئوله؟ فقط سبب غیر مجاز مسئوله. اونی که چاهو بدون سبب قانونی کنده مسئوله. تقصیرش مهمه؟ بله مهمه. مگه یک آدم معقول و متعارف وسط خیابون تو اون شلوغی ها چاه میکنه که تو چاه کندی؟ پس مقصری، پس مسئولی. حالا حالت بعدی، حالت بعدی اجتماع طولی سبب عامد با بقیه اسباب. سبب عامد گفتیم اصلا از اسمش مشخصه، عمدن داره این اقدام رو انجام میده، حالا با همدیگه ترکیب میکنه با بقیه اسباب. اینجا کی مسئوله؟ اینجا میگیم عامد مسئوله. عامد، دوستان نکته، عامد هر کجا بود عامد مسئوله. با هر سببی جمع بشه مستقیما میگیم عامد مسئوله، بقیه اسباب مهم نیستن چون عمد داشته. خب حالا در خصوص این اجتماع طولی اسباب که نکاتش رو خدمتتون توضیح دادم، مواد قانونیش هم با هم دیگه یه نگاه بندازیم. ماده 535 قانون مجازات اسلامی. ماده 535 قانون مجازات مصوبه 92 از اجتماع طولی اسباب، همون حالت اول سبب مقدم در تأثیر، و حالت دوم همه اسباب طولی عامد صحبت میکنه. ماده 536 قانون مجازات، اینا رو بعدا به تفکیک خودتون با دقت بخونید، من به شکل کلی فقط نکاتشو میگم. ماده 536 قانون مجازات اسلامی بازم مصوبه 92 از حالت سوم اجتماع طولی سبب مجاز و سبب غیر مجاز صحبت میکنه. حالا ما همه این نکات و تقسیم بندی های اجتماع طولی اسباب رو با هم دیگه خوندیم، متوجه شدیم نکاتشو. حالا بحث بعدی اجتماع عرضی اسباب. اینجا به جای یک خط طولی در عرض همدیگه هستن. یعنی چی؟ یعنی با همدیگه تأثیر گذارن. یادتونه تو مبحث ولایت میگفتیم پدر و جد پدر با هم و در عرض هم، یعنی با همدیگه میتونن هر کدومشون هر چی قانون گفته واسه یه پدر، جد پدر هم میتونه انجام بده. اینجا هم همینه مفهومشو. البته خب ما میگیم توی اجتماع عرضی اسباب یعنی با همدیگه تأثیر گذارن. مثلا چند نفر قصد کشتن یکی رو داشته باشن، خب عامل تأثیر مهم نیست، با هم متساویان مسئولند، مسئولیتشون مساویه، مسئولیتشون اشتراکیه. یعنی چی؟ ببینید چند نفر قصد کشتن یکی رو داشته باشن، یکی میاد آبشو مسموم میکنه، اون یکی غذاشو، با همدیگه باعث مسمومیت غذایی زیان دیده میشن. پزشکی قانونی هم تایید میکنه که فقط یک عامل سبب ساز نبوده. هم آب مسموم باعث مسمومیت غذاییش بوده و هم غذای مسموم. عامل مهمه؟ عامل تأثیر مهمه؟ نه، مهم نیست. با هم متساویان مسئولن. مثلا عامل تأثیر مؤثر بودن آب مسموم 30% باعث کشندگی بوده، غذای مسموم 70% باعث کشندگی بوده. اینجا نمیگیم آقایی که اومدی شما مسموم کردی و باعث مسمومیت آب شدی بیا 30% مسئولی، اون آقایی که باعث مسمومیت غذایی شده 70% شما دیه بده، بلکه میگیم با هم دیگه متساویان 50-50 خسارت بدین دیه بدین. پس شد متساویان توی اجتماع ارزی اسباب با هم دیگه مسئول هستن. خب حالا مبحث پایانی این قسمت هم توضیحاتش رو خدمتتون بدم. این وایس رو دوستان لازمه چندین دفعه گوش بدین، چون نکات خیلی حائز اهمیت تو پیدا کردن مسئولیت اتلاف و تسبیب، به خصوص تسبیب. خب حالا مبحث پایانی، توضیحات اجتماع سبب و مباشر. یه جاهایی یه کسی هم یه مباشر هست هم یک سبب. حالا میخوایم مسئولیتشو پیدا کنیم ببینیم کی مسئوله. با مثال بگیم، مثلا یکی چاقو میزنه به یکی غذاشو مسموم میکنه. خب بعد جزاییش توی قانون مجازات که قصاصه، ول کنی. اما اگه بخواد تبدیل به دیه بشه، ما بعد جزاییشو نمیخوایم با هم دیگه چک کنیم، ما بعد مالی و مدنیشو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم. اگه تبدیل به دیه شد و اومد توی بعد مالی و مدنی، توی اجتماع سبب و مباشر، نکته توی اجتماع سبب و مباشر تنها جایی هستش که میزان تأثیر عمل مهمه. ما گفتیم توی اجتماع ارزی اسباب همه با هم متساویان، اما سبب و مباشر متفاوته. تو غذا بهش دادی مسموم شده، اما مسمومیتش اونقدر نبوده که تو اون شخص سبب رو نمیگم، اون شخص مباشر اومده با یه چاقو هم کشتتش. خب تأثیر عمل تو خیلی بیشتر از سبب بوده. پس میزان تأثیر عمل توی اجتماع سبب و مباشر فقط حائز اهمیته. خب جمع بندی کنیم، توی اجتماع سبب و مباشر کی باید خسارت بده؟ اصل و حالت اول، عاملی که خسارت مستند به عامل اوست، به عمل اوست. ببخشید یعنی چی؟ مثل همین مثال مسمومیت غذایی، غذایی مسموم بهش داده اما کشنده نبوده، سبب کشنده نبوده. مباشر، تو زدی با چاقو کشتیش، عامل تو باعث کشته شدن بود، پس خسارت مستند به عمل توه، تو مسئولی. اصل و حالت دوم، اگه عامل مستند به عمل هر دوتا بود، یعنی گفتیم هم مباشر هم سبب دوتاشون مسئولیت داشتن، عمل دوتا تأثیر گذار بود، اینجا میگیم وضعیت مسئولیت به چه شکله؟ اینجا میگیم به میزان تأثیر عمل هر کدام مسئولند. و این تنها جایی هستش که میزان تأثیر مهمه. تو کجا؟ تو باب مسئولیت. خب میزان تأثیر هم دوستان مهم نیست، میزان تأثیر هم مهم نیست، میزان تأثیر مهمه. اینا رو به عنوان یک نکات کوچیک بنویسید، جمع‌بندی شده، که بتونید بعدها پیادهشون کنید حالا تو مسائل حقوقی. اصل و حالت سوم، حالا اومدیم اصلا میزان تأثیر معلوم نبود. اینجا چی؟ اینجا مسئولیت بدیم با کیه؟ میگیم اینجا اصل اول حاکم میشه. اصل اول چی بود؟ اصل اول گفتیم که عاملی که خسارت مستند به عمل اوست و مسئولیت مساوی میشه و همچنین مسئولیت اشتراکی. خب نکته پایانی، ماده ماده 526 قانون مجازات اسلامی 92 میگه اگه مباشر جاهل بوده باشه، یعنی در امتداد همین اجتماع سبب و مباشر داریم توضیحاتو میدید، میگه اگه مباشر جاهل باشه یا بی اختیار باشه یا اصلا مجنون باشه و امثال هم، مثالاشو تو همین ماده گفته، البته اون اشخاصی که توی این ماده گفته تمثیلی هستن و میتونیم اشخاص دیگه رو با این شرایط بهشون تعمیم بدیم. خب میگه اگه مباشر جاهل باشه یا بی اختیار باشه یا مثلا مجنون باشه و امثال هم، کی باید خسارت بده و مسئوله؟ اینجا میگیم فقط سبب. چه علت؟ علتش چیه؟ اینجا میگیم یه اصطلاح حقوقی هستش و اون حاکمه، بهش میگن سبب اقوا از مباشر. یعنی درسته که تو مباشرت یه شخص دیگه بوده، اما تو سبب قوی بودی، تو باعث اون زیان و آسیب و خسارت شدی، سبب تو خیلی سنگین تر و قوی تر از اون مباشر بوده، اون اصلا اختیاری نداشته، اون اصلا مجنون بوده. پس حواستون رو به این نکات بدین دوستان، همش رو به شکل یک جا جمع‌بندی شده بنویسید، توی جزوه مطالعه داشته باشید، اگه اشکالی داشته باشید یه جا اشکالاتتون رو بنویسید، انشالله بعداً واسهتون توضیح خواهم داد، توضیح بیشتر. موفق و مستدام باشید.